خسته نباشید. ساعت 6:30 دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، در مجله خبری شام امروز که به همکاری تکنیکی طاهر روشان تقدیم می شود و حاوی اخبار و گزارش های خبری مهمترین رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان می باشد، من سلطان محمد سرور با شما هستم. حکومت افغانستان می گوید کامیابی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه به تلاش و وحدت افغان ها وابستگی دارد و دولت افغانستان مرگ سعدالدین شپون، داستان نویس و شاعر معروف افغان را یک ضایعه بزرگ عنوان می کند. گزارش های مفصل در این باره در آغاز برنامه داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مقیم نایب.
سرخط خبرها. افغان و افغانستان متحد شدند تا بر چالش های ترور عبورمرزی فائق آیند. در حمله انتحاری در بگرام دو عسکر امریکایی و سه ملکی زخمی شدند. ملل متحد میگوید ایران به مواد موافقتنامه اتمی با کشورهای بزرگ پابند است. تفصیل اخبار. هند و افغانستان متحد شدند تا بر چالش های ترور عبورمرزی فائق آیند. سوشما سوراج وزیر خارجه هند گفت که رابط با افغانستان یک فصل باور و اعتماد برای هند به شمار می رود. هندستان در جریان ملاقات وزیر خارجه این کشور با امتای افغانیش وعده نمود که به نیروهای امنیتی افغان بیشتر کمک می کند. صلاح الدین ربانی وزیر خارجه افغانستان گفت که هر دو کشور روی تقویت همکاری های امنیتی با هم توافق نمودند. وزیر امور خارجه افغانستان صبح امروز با مشاور امنیت ملی هند در دیلی جدید روی مبارزه با تروریسم و سایر مسائل بحث و گفتگو کردند. صلاح الدین ربانی برای اشتراک در نشست شورای مشارکت افغانستان و هند دیروز عازم دیلی جدید شد. افغانستان و هند در سال 2011 میلادی موافقتنامه مشارکت استراتژیک را به هدف گسترش افزایش همکاری ها امضا کردند. در حمله انتحاری با موتربم در ولسوالی بگرام ولایت پروان دو عسکر امریکایی و سه ملکی زخمی شدند. عبدالشکور قدوسی ولسوال بگرام به رادیو آزادی گفت هدف حمله کننده کاروان نیروهای امریکایی بود. سخنگوی نیروهای امریکایی در افغانستان به خبرگزاری فرانس پرس گفته است که آنها دو عسکر زخمی دارند که وضعیت صحیشان وخیم نیست. طالبان مسلح مسئولیت این رویداد را به عهده گرفته است. قماندان امنیه بلخ می گوید دو جنگجوی مخالف با استفاده از ویلچر داخل مرکز سیی ارتوپیدی شهر مزار شریف شده بر یک کارمند اسپانیوی اداره صلیب سرخ فایر کرده و او را به قتل رساندند. جنرال سادات در صحبت با رادیو آزادی گفت حمله کننده باشنده های دانه غوری بغلان بوده و حادثه ساعت 2:20 امروز رخ داد. او در مورد چگونگی حمله گفت:
دو نفر مایوبین است که اونجا تداوی میشدن. البته قبلا سفنگچی تیپ به نام تیتی را پیر میکنه اون طرف داخل شفاخانه و اولین مرمی انداخت میکنه بالای زمین. خانم داکتر سولینا که تبع اسپانیا بود و او را با در میره.
مسئولیت این حادثه را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. مقام ها در نورستان میگویند حملات بر ولسوالی برگ مطال از صبح امروز آغاز شد. عبدالواسی قماندان امنیه ولسوالی برگ مطال با رادیو آزادی گفت در حال حاضر از شدت حملات کاسته شده است.
33 نفر کشته شد برای ما را پور دادم. 10 نفر مردهشان در قضیه نیک موگ رسیده. احتمال هم زخمی های بسیار زیاد باشه.
با گفته قماندان امنیه برگ مطال تا کنون 20 جنگجو و 3 عسکر اردوی ملی کشته شدند. حافظ عبدالقیوم والی نورستان گفت در میان جنگجویان مخالف که بر این ولسوالی حمله کردند اتباع خارجی نیز حضور دارند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رئیس اداره نظارت بر انرژی اتمی سازمان ملل متحد میگوید ایران به توافق اتمی خود با 6 قدرت بزرگ جهان پابند بوده است. این اداره بین‌المللی مسئولیت نظارت بر تطبیق موافقتنامه همه‌جانبه هسته‌ای بین ایران و کشورهای بزرگ جهان را به عهده دارد. یوکیا آمانو در آغاز نشست امروز برد اداره بین‌المللی نظارت از انرژی اتمی در ویانا گفت ایران همه شرایط پذیرفته شده را رعایت کرده است. همزمان با این، واشنگتن در حال بررسی افزایش فشارها بر ایران می باشد. دونالد ترامپ برای اولین بار به حیث رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا از 11 سپتامبر یاد بود به عمل آورد. حملات تروریستی 16 سال قبل بر مرکز تجارتی نیویورک، وزارت دفاع و پنسیلوانیا 3000 کشته به جا گذاشت. قصر سفید میگوید رئیس جمهور دونالد ترامپ و همسر وی 8:46 دقیقه به وقت نیویورک در قصر سفید به خاطر قربانیان این حملات چند دقیقه سکوت نمود. و یک محکمه روسیه در کریمیا زیر کنترل این کشور رهبر قوم تاتار را به 8 سال زندان محکوم کرده است. این محکمه امروز در شهر سیمفروپول مرکز کریمیا احمد چیگوزا را به اتهام سازماندهی مظاهرات غیر قانونی در ماه فوریه سال 2014 میلادی محکوم کرد. او رئیس مجلس در اسامبلی تاتارهای کریمیا بود. پایان اخبار.
تشکر از همکارم مقیم نایب که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت استودیو 6:36 دقیقه شام نشان می‌دهد. دوستان عزیز، مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 می‌شنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. حکومت افغانستان میگوید کامیابی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه به تلاش و وحدت میان افغانها وابستگی دارد.
موفق بودن این پالیسی یا هر استراتژی دیگه مربوط به سعی و تلاش خود مردم افغانستان، اگر ما وحدت در بین مردم خود تامین کرده بتوانیم در بین مردم که است.
رئیس جمهور افغانستان مرگ سعدالدین شپون، داستان نویس و شاعر معروف افغان را یک ضایعه بزرگ عنوان می کند.
چندان شیخ نده چیز دقیق لاف وایم پقیبانه رسید افتخار و کمه.
این آواز است که برای همیشه خاموش شد. استاد سعدالدین شپون ادیب و ناول نویس مشهور افغانستان بود.
عالمان دینی افغانستان تاکید می کنند که با در نظر داشت اصول اسلامی برای زنان افغان در تمام بخش های انکشافی در کشور سهم داده شود.
زن و مرد در برابر ثواب، در برابر فرایض، در برابر همه حقوق و واجبات هیچ تفاوتی با هم ندارند. اگر زنی هم کار خوب انجام بده ثواب میگیره، اگر مردی هم کار خوب انجام بده عین ثواب میگیره.
در رویدادهای جهان انکشافات وضعیت در میانمار را دنبال میکنیم. با تشدید اعمال خشونت و ورود شمار زیاد از مسلمانان روهینگیا از این کشور به بنگلادش، شفاخانه‌های بنگلادش گنجایش رسیدگی به آنها را ندارد. ریاست اجرایی حکومت افغانستان میگوید کامیابی استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و منطقه وابسته به تلاش و وحدت افغان ها می باشد. عبدالله عبدالله امروز در آغاز نشست شورای وزیران گفت افغان ها باید با در نظر داشت منافع ملی هماهنگی و وحدت را میانشان نگه دارند. از سوی هم هیئت اداری مشران جرگه میگوید آمریکا باید به خاطر تطبیق این استراتژی صادقانه عمل کند، چنانچه که اعلان کرده فشارهایش را بالای کشورهای حامی تروریسم افزایش دهد. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
رئیس اجرایی حکومت افغانستان میگوید استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی بخش‌های مختلفی دارد که بالای وضعیت این کشور تاثیرگذار میباشد. عبدالله عبدالله روز دوشنبه در آغاز نشست شورای وزیران گفت این پالیسی ایجاب میکند که رهبران سیاسی افغان روی آن بحث‌های را انجام دهند تا نکات تاثیرگذار آن برای مردم افغانستان روشن گردد. آقای عبدالله همچنان گفت کامیابی این استراتژی با تلاش‌های افغان‌ها بستگی دارد.
موفق بودن این پالیسی یا هر استراتژی دیگه مربوط به سعی و تلاش خود مردم نظامی افغانستان هست. اگر ما وحدت در بین مردم خود تامین کرده بتوانیم در بین مردم که هست به صورت عموم در راستای تامین منافع ملی کشور، در اون زمان کوشش هایی که از طرف نیروهای امنیتی ما صورت میگیره یا حمایت هایی که از طرف جامعه بین المللی صورت میگیره به مراتب مؤثرتر میباشه.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در 21 اگست سال جاری میلادی استراتژی جدید ایالات متحده آمریکا را برای افغانستان و آسیای جنوبی اعلام کرد و در آن روی همکاری‌های دوامدار با نیروهای امنیتی افغان تاکید گردیده است و همچنان حضور نیروهای آمریکایی را تا شکست کامل مخالفین مسلح و تروریستان نیز تعهد نموده است و همچنان از پاکستان خواسته شده تا در راستای مبارزه با تروریسم همکاری صادقانه نماید. اعلام این استراتژی جدید با استقبال گرم رهبران حکومت وحدت ملی و افغانان مواجه گردید. از سوی هم هیئت اداری مشان و جرگه می گوید امریکا باید به خاطر عملی کردن این استراتژی صادق باشد و قسمی که اعلام کرده بود باید بالای کشورهای حامی تروریسم فشار را بیشتر سازد. محمد آصف صدیقی معاون دوم این جرگه در صحبت با رادیو آزادی گفت:
ما متوجه هستیم در افغانستان همچنان اونا با ملت افغانستان، با مردم افغانستان صادقانه همکاری داشته باشد و در پالی از او فشارهای بیشتر هم بالای کشورهایی که اونا لانه های تروریسم اونجا موجود است و در پالی از او فشارهای را بیشتر وضع بکنند، هم فشار امنیتی، هم فشار اقتصادی، هم فشار دیپلماتیک.
آقای صدیقی میگوید افغانان همواره در مورد مسائل مهم ملی و سیاسی وحدتشان را نگه داشتند و به هیچ بیگانه اجازه ندادند تا میانشان اختلافات ایجاد نماید. از سوی هم برخی از کارشناسان سیاسی از استراتژی جدید آمریکا استقبال کرده میگویند استراتژی جدید آمریکا برای افغانستان و آسیای جنوبی بر بنیاد واقعیت‌ها ساخته شده است. و دیر صافی یک تن از این کارشناسان میگوید در این استراتژی پاکستان بسیار خوب شناخته شده و این یک نکته بسیار مهم می باشد.
در حالی که رئیس اجرایی حکومت افغانستان روی وحدت میان افغانها برای پیروز ساختن استراتژی آمریکا برای این کشور و منطقه تاکید می کند، شماری از کارشناسان سیاسی می گویند به خاطر عملی شدن استراتژی جدید آمریکا باید یک موقف ملی در افغانستان ایجاد شود. همکارم فرشته ندا با عبدالهادی قریشی مصاحبه ای را انجام داده و در نخست از وی پرسیده که اظهارات عبدالله رئیس اجرایه چه پیامی را برای مردم افغانستان می رساند.
ما فکر می کنیم که جناب دکتر سیب عبدالله حرفه خوبی ایراد کرده، اما در مجموع در کشور ما بعض مسائل اتنیکی و دیگه مسائل دامن زده می شود و به اصالت دامن زده می شود. او باید به ختم و به استحلال برسه و در وحدت ملی و در جور کردن ملت ما به شکل علمی و شریفانه شمت قدم برداشته شود. اگر ما میخوایم که کشور ما آباد بوده باشه و در این زمان استراتژی ایالات متحده که اعلان کرده و نمود بالات دست ما در زیر سنگ پاکستان نبوده باشه، بلکه ما در ملت بالاتر قرار داشته باشیم. اگر میخوایم از هر چه اولتر ما باید ملت خود جور بسازیم، به سطح ملی بیاندیشیم و حلقات و گروه هایی که منفی و تعصب معابانه برخورد میکنن و برالاوه یا اتنیکی فکر میکنن و تکالار هستن و نو بوده پهلو یعنی یک طرح باید براوه و بسط ملی باید بیندش.
تشکر قریشی صاحب، میشه نظرتان در این رابطه بگوین که چگونه افغان ها میتونن نقش مؤثر به خاطر عملی کردن استراتژی امریکا در کشور داشته باشن؟
بعد از اینکه به وحدت ملی، حمایت قوت های ملی من که هر سی قوت بایزت ما نستا و برالاوه که حمایت میشه دلت ترنینگ و تسلیح تمویل تجهیزشان و حمایت سیاسیشان و ملیشان اینجا باید مدخده اونجا باید بوده باشه و به نفع صلح و مصالحه و وحدت ملی طبعا کاری من راجب دولت بوده باشه که دولت باید حمایت شرا بگیره. جنگ و مشاجره ما، منازعه ما و متنازع فیها مسائل ما او باید کنار گذاشته شود. اگر میتونیم از هر چی اولتر راجب تصحیح میدیا باید کار گرفته شود که اگر ما بتانیم میدیاها به نفع دولت در رجیب ای که وحدت ملی من به صلاح بالکل در جای خود بشینن و در عین زمان کامیابی مطبوعاتی من حاصل شود، تا که بتانیم بو کسانی که رجیب ترور و تروریزم و و حمایتگرشان دولت به سرحد از او دخالت ناکامی قرار بگیره، این امی راه شاهیشان است.
قریشی صاحب، حکومت افغانستان به سطح داخلی و خارجی چه نوع راهکار را باید در پیش داشته باشه تا این استراتژی به گونه درستش عملی شوه؟
حکومت افغانستان باید اول به اصطلاح خود جمع جور بکنن از اختلافات فکری که فعلا البته مقعی است او را باید از بین ببره. تکر یا تصادم فکری نباید صورت بگیره از نگاه علمی و از نگاه سیاسی، این را باید حل بسازه. دروازه صلح باید خلاص باشه تا که مثل نال اسب باید اگر سه طرف ما بجنگیم یک پهلوی دیگه ما باید او را باز باشه تا که بتانیم به صلح مصالحه و کمپرومیس با او کسانی که علیه دولت قرار داره او را به یک پروگرام جدید و خوبی در مسئله عمل قرار بدیم. در پالوی علیه مفسدین و فساد مبارزه به صورت بگیره. بر علاوه ما باید اقدر توانایی داشته باشیم که فاصله فی بین دولت و ملت کاسته شود تا که ما در حیث انطباق این استراتژی یک گام خوب برداشته باشیم.
عبدالهادی قریشی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره اظهارات امروز عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت افغانستان، ابراز نظر کرد که خواهان وحدت میان افغانها برای پیروز ساختن استراتژی نوی آمریکا در افغانستان و منطقه شد.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در گذشت سعدالدین شپون، ادیب و ناول نویس مشهور این کشور را ضایعه بزرگ عنوان کرد. معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که رئیس جمهور در پیامش گفته است که استاد شپون به حیث استاد، نویسنده، شاعر و عالم در عرصه ادب و فرهنگ کارهای چشمگیر انجام داده است. در این حال مشاور ارشد رئیس جمهور در امور علمی و اجتماعی میگوید که رئیس جمهور غنی تعهد نموده که مصارف مراسم تدفین و جنازه آقای شپون را از سرمایه شخصیش بپردازد. آرزو قیاسی گزارش میدهد.
چنگار شیخ میدی چیز دقیقی لافی وایم پاقی بانده رسید افتخار رو کمه ما واقعا چنیدی که فقط
این آواز است که برای همیشه خاموش شد. استاد سعدالدین شپون، ادیب و ناول نویس مشهور افغانستان بود که روز یکشنبه در اثر بیماری که آیده حالش گردیده بود به عمر 85 سالگی در ایالات متحده آمریکا درگذشت. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، در گذشته و ایراز آیه بزرگ خوانده است. نجیب آزاد، معاون سخنگوی رئیس جمهور، روز دوشنبه به رادیو آزادی در مورد گفت:
جمهور استاد سعدالدین شپون وفات افغانستان
رئیس جمهور غنی در گذشت استاد شپون را برای افغانستان ضایعه بزرگ عنوان کرد. همچنان در پیامش گفته است که استاد به حیث شاعر، نویسنده و عالم و ادیب به فرهنگ افغانستان خدمت نموده است. وی توسط ناول‌ها، قصه‌های کوتاه و سایر نوشته‌هایش در بخش بیداری و پرورش ذوق ادبی جامعه نقش فعال ایفا نموده است.
در پیام رئیس جمهور همچنان آمده است که استاد سعدالدین شپون در روزهای بعد افغانستان و سالهای مهاجرت برای نجات این کشور و مردم آن تلاش‌های بی‌دریغ نموده است. در این حال عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی افغانستان، و محمد حنیف اتمر، مشاور امنیتی ملی این کشور، نیز در پیام‌های جداگانه از درگذشت مرحوم شپون همدردی نشان دادند و وی را ضایعه بزرگ برای ادبیات پشتو خوانده‌اند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان نیز در گذشت آقای شپون را ضایعه بزرگ برای ادبیات و ژورنالیسم این کشور دانسته و سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که وزارت اطلاعات و فرهنگ با خانواده مرحوم شپون در تماس است تا مراسم جنازه و تدفین این ادیب و ناول نویس مشهور کشور را به بهترین شکل آن برگزار نماید. همچنان صدها تن از افغانها در صفحات اجتماعی فیسبوک و توییتر با خانواده استاد سعدالدین شپون همدردی نموده و غم درگذشت آقای شپون را در داور خوانده اند. سعدالدین شپون تا مقطع ماستری تحصیل نموده و بیشتر عمرش را به حیث استاد در داخل و خارج کشور و کار در رسانه گذرانده است. در بخش نثرنویسی کارهای زیادی انجام داده. در زمانی که استاد پوهنتون کابل بود، تئوری ادب را نوشت که محصلین از آن به عنوان یک اثر تحقیقی مهم استفاده می کردند. مرحوم شپون در کنار نوشته‌های کوچک و بزرگ، نزدیک به 9 اثر تحقیقی و تخلیقی برای علاقه‌مندانش بر جا گذاشت. پله آثار تخلیقیش در مقایسه با آثار تحقیقی و سنگین‌تر معلوم می‌شود. وی 4 ناول نوشته که با استقبال گرم مطالعه کنندگان روبرو روبرو شده است. در این حال لال پاشا آزمون مشاور شده رئیس جمهور در امور علمی و اجتماعی میگوید که رئیس جمهور تعهد نموده است که مصارف جنازه و تدفین آقای شپون را از سرمایه شخصیش میپردازد. وی در مورد شخصیت و آثار مرحوم شپون گفت:
در نوشته ها در نثر و در تحقیق وی ارزش و سود ادبیات توضیح داده شده است که ادبیات یعنی چی و از ادبیات چی لذت برده می شود. یعنی کارهای وی به نسل جوان ما حیثیت یک راهنما را دارد.
هرچند تاکنون مشخص نیست که استاد سعدالدین شپون چی وقت و در کجا به خاک سپرده خواهد شد، اما یکی از اعضای خانواده آقای شپون در امریکا بر رسانه‌ها گفته است که وی را طبق وصیتش در شهر جلال آباد دفن خواهند کرد.
خبری مجله اوری.
شمار از عالمان دینی افغانستان تاکید میکنند که با در نظر داشت اصول اسلامی برای زنان افغان در تمام بخش‌های انکشافی در کشور سهم داده شود. آنها این سخنان را امروز در کنفرانس یک روزه تحت عنوان حمایت و حفاظت حقوق زنان از دیدگاه اسلام بیان کردند. فرشته ندا با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
برخی علمای دینی افغان میگویند با در نظر داشت نیاز جامعه، زنان می توانند با رعایت احکام اسلامی در بخش‌های تعلیمی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و انکشافی مانند مردها کار نمایند. آنان این سخنان را روز دوشنبه در کنفرانس تحت عنوان حمایت و حفاظت حقوق زنان از دیدگاه اسلام که از سوی مؤسسه افغان اید برگزار شده بود بیان کردند. علمای دینی همچنان گفتند با آنکه از نگاه اسلام مردها مکلف به آوردن نفقه برای زنانشان می باشند، اما زنان علاوه بر خانه‌داری و پرورش اولادها می توانند در وقت ضرورت با رعایت احکام شرعی بیرون از منزل هم کار نمایند. غلام محی‌الدین کلانتری مشاور وزارت حج و اوقاف گفت افغانستان یک کشور اسلامی است و حق کار کردن یک زن در بیرون از منزل مسئول می باشد.
زن و مرد در برابر ثواب، در برابر فرایض، در برابر همه حقوق و واجبات هیچ تفاوتی با هم ندارند. اگر زنی هم کار خوب انجام بده ثواب میگیره، اگر مردی هم کار خوب انجام بده عین ثواب میگیره. یعنی از نظر اسلام کار به میاد اهمیت داره که علما این عبادت میدانند که کسب حلال به خاطر نفقه اولاد عبادت است.
عالمان دین و اشتراک کنندگان این برنامه گفتند که دین اسلام مدافع محکم حقوق زن است و تمام مردها را مکلف نموده تا با در نظر داشت اصول و احکام اسلامی و حقوق زنان ارج گذارند. چارلز ریچارد رئیس مؤسسه افغان اید گفت که عالمان دین و استادان مدارس می توانند حقوق، صلاحیت و مکلفیت های زنان را به مردان بیان نمایند تا آنان نیز در رشد و پیشرفت جامعه سهم شوند. الشیخ صابر سلیمان عبدالفتاح نماینده پوهنتون الازهر مصر گفت که اسلام در هنگام نیاز اجازه انجام کارهای نیک را به زنان داده است. و مع
ذلك برعلاوه اینکه به زنان حق داده شده است که اولادهایشان را در خانه پرورش نمایند، اسلام به آنان این حق را نیز داده است که اگر بخواهد در بیرون از خانه هم کار کردن می تواند.
هرچند در افغانستان سالهاست که عالمان دین، برخی نهادهای حکومتی و غیر حکومتی تلاش نمودند تا حقوق زنان را در این کشور تامین نمایند، اما هنوز هم در برخی مناطق این کشور به دلیل رسم و رواج‌های نادرست نه تنها اجازه کار کردن در بیرون از خانه را ندارند، بلکه از تعلیم و تحصیل نیز بی‌بهره‌اند. قبل از این وزارت امور زنان افغانستان گفته است که برای تامین حقوق زنان تعداد برنامه‌های علمی را راه انداخته است که تا جای نتیجه مثبت نیز داشته است. مسئولین این وزارت میگویند که در حال حاضر شماره زنان در کابینه، شورای ملی و برخی نهادها و بستهای بلند ایفای وظیفه میکنند و با گذشت هر روز رو به افزایش است. موضوعی که برخی از نهادهای مدنی و مدافع حقوق زنان آن را بسنده نمیدانند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسابقات فوتسال میان 8 تیم از دختران در ولایت هرات برگزار شده است. این مسابقات به مناسبت 5 سپتامبر روز جهانی خیریه از سوی بنیاد دوستم در این ولایت برا انداخته شده است. دختران ورزشکار میگویند برگزاری این گونه مسابقات می تواند در معرفی بیشتر ورزش میان دختران افغان مفید واقع شود. شاپور صابر با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
برخی از نادها تلاش‌های را برای پیشرفت ورزش دختران در ولایت هرات روی دست گرفتند. بنیاد خیریه دوستم در ولایت هرات مسابقات را به مناسبت روز جانی خیریه میان 8 تیم فوتسال دختران در این ولایت برانداخته است. عابد نافع مسئول کمیته فوتبال دختران در ولایت هرات تاکید دارد که ورزش میان دختران نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت خوبی داشته است.
نسبت به سابق تیم‌های فوتسال و فوتبال بانوان هرات زیاد رشد کرده، استعدادها زیاد شده. اجازه میدن که فامیلا از اینا به حساب ورزش اشتراک کنم. تیم‌های ما از پارسال تا 6 تیم اضافه تر شد.
در 16 سال گذشته ورزش میان دختران در هرات با فراز و نشیب‌های مختلفی همراه بوده است. مخالفت برخی از خانواده‌ها به حضور دختران در میادین ورزشی هنوز هم از چالش‌های اصلی در ولایت هرات خوانده می‌شود. با این هم دختران ورزشکار ابراز امیدواری می‌کنند که برگزاری این گونه رقابت‌ها بتواند این خلاها را از بین ببرد.
این مسابقات باعث میشه که بیشتر افراد ببینن، جذب بیشتر شاگرد داشته باشیم به فوتبال، تا کلاغمندهای زیادی هستن که به هرات، ولی خبر ندارن که تیم فوتبالی هم وجود داره.
با وجود همین مشکلات هسته که بانوان نمیتونن ورزش کنن، این درد ما دختران هستن که واقعا پدر مادرها بعضی هاشون هرگز اولادای خود را درک نمیکنن.
کارشناسان فوتبال در ولایت هرات این پیشرفت ها را مقطعی میخوانند. زرین طاهری یکی از مربیان سابقه دار فوتبال هرات عدم حمایت حکومت از دختران ورزشکار و مشکلات امنیتی را از عمده ترین مشکلات ورزشکاران زن در این ولایت میداند.
ما فکر میکنم چالش ها زیادتر شده، چون ما در سابق تیم های زیادتر داشته، اما روز به روز ببینیم کم تعدادتر میشه. این تنها به بر نمیگرده، فامیلا از طرف دولت هم توجه خاص به بنان صورت نمیگیره. تعصب خانواده ها هم در این کارساز میباشه. دوم مسائل امنیتی هم در این رول اساسی داره که روز به روز مسائل امنیتی زیادتر میشه.
هرات بعد از کابل دارای بیشترین تیمای فوتبال و فوتسال دختران در افغانستان است.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
دوستان عزیز، در این قسمت برنامه انکشافات اوضاع در میانمار را دنبال میکنیم. با تشدید اعمال خشونت و ورود شمار زیاد از مسلمانان روهینگیا از این کشور به بنگلادش، شفاخانه‌های بنگلادش گنجایش رسیدگی به آنها را ندارد. همکارم زرغونه منگل با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
یک پسر 7 ساله روهینگیا روی یک توشک فرسوده بر زمین در یکی از شفاخانه های حکومتی بنگلادش افتاده است. یک مرمی نیروهای حکومتی میانمار هفته گذشته بر سینه این پسر کوچک اصابت کرده بود و زخمش حال با بنداش پیچیده شده است. این پسر 7 ساله یکی از 80 زخمی روهینگی است که اکثر آنها مردانند و در یک شفاخانه شدیداً مزدحم یک منطقه ساحلی بنگلادش تداوی می شوند. در حال حاضر حدود 300 هزار مسلمان روهینگی از اثر خشونت‌های دو هفته‌ای و تخطی‌های دراز مدت از ایالت راخین برما فرار نموده و به همین منطقه ساحلی بنگلادش پناه آوردند. این پسر 7 ساله جوانترین زخمی از جمله 6 تن است که مرمی خوردند و خبرنگار آژانس خبری اسوشیتد پرس با آنها صحبت کرده است. ابو طاهر پدر این پسرک می گوید سربازان اردوی میانمار آغاز به آتش باری کردند و پسرش را افتاده در زمین یافت. با افزایش تلاطم ها و خشونت ها در ایالت راخین، این پدر و پسر 7 سالش تماس با اعضای دیگر خانواده را از دست داده از سرحد گذشته به بنگلادش آمدند. این پدر حال برای صحت پسرش دعا می کند. شفاخانه صدر یکی از مراکز عمده در منطقه کاکس بازار بنگلادش است و در بهترین حالت 20 دکتر در آن برای تداوی صدها مریض تلاش می کنند. ولی در حال حاضر این شفاخانه شدیداً مزدحم است و دکتران آن با بیشتر از 200 مریضان معامله می کنند که این شفاخانه گنجایش آن را دارد. این اولین بار است که دکتران این شفاخانه با زخمی های مرمی خورده و چاقو خورده مواجه شدند. شمار زیاد از زخمی های روهینگیا به همین شفاخانه منتقل می شوند. رئیس شفاخانه ی صدر می گوید ما هرگز چنین زخم های عمیق و هولناک را ندیده ایم. خشونت ها در 25 ماه آگوست در ایالت راخین میانمار که مسلمانان روهینگیا در آن زندگی می کنند زمان شدت گرفت که شورشیان روهینگیا بر مراکز پلیس و شبه نظامیان میانمار حمله نموده و دلیل این حملات را حفظ اقلیت مسلمان روهینگیا و نجات آنها از شر اکثریت بودیست در این کشور خواندند. اردوی میانمار در پاسخ به این حملات شورشیان روهینگیا آنچی را آغاز کرد که عملیات برای محو شورشیان روهینگیا می خواند. بر اساس معلومات پناهجویان روهینگیا در بنگلادش، اردوی میانمار مردم ملکی را هدف قرار داده و قریه های آنها را با آتش کشیدند.
با گزارش انکشافات اوضاع میانمار، دوستان عزیز، میرسیم به پایان مجله خبری شام و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم در رادیو آزادی ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود، اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.